20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گفته یک نماینده مجلس، سران قوا با طرح پیشنهادی مجلس درباره حجاب موافقت کردند. سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل 30 پرونده برای چهره‌های شناخته شده خبر داد. فرانسه اظهارات ناصر کنعانی را اعتراف به خودسرانه بودن بازداشت شهروندان فرانسوی دانست. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، روز سه‌شنبه گفت این کمیسیون 7 پیشنهاد در ارتباط با حجاب ارائه کرده است که سران قوا با آنها موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آن بحث شده است. نوباوه در سخنان خود در جلسه علنی مجلس ضمن تأکید بر آنچه حفظ حجاب ملت و مقابله با ساختار شکنی خواند، گفت بر اساس طرح پیشنهادی برخورد فیزیکی صورت نمی گیرد و مجازات ها طبق جدول مشخص خواهد شد. بر اساس گفته های او، کسانی که حجاب اجباری خود را بردارند و همچنین اماکنی که این اقدام در آنها روی دهند مشمول مجازات های خواهند شد. جان باختن مهسا امینی حین بازداشت در گشت ارشاد به اعتراضات سراسری در ایران منجر شد. با این حال در هفته‌های اخیر سرکوب واحدهای صنفی در ارتباط با حجاب اجباری بار دیگر افزایش یافته است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد رضا کیانیان، بازیگر سینما که در اینستاگرام خود درباره مسمومیت دانش آموزان نوشته بود، رسما به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده و پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است. همچنین به گفته سخنگوی قوه قضاییه، صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، و آذر منصوری، فعال اصلاح طلب، هم رسما به نشر اکاذیب در فضای مجازی متهم شدند و حدود 30 پرونده دیگر نیز در همین ارتباط تشکیل شده است. همزمان با تشدید فشارها برای محدود کردن آزادی بیان، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در دست بررسی دارد که برای اظهار نظر درباره موضوعاتی که هنوز درباره آن اظهار نظر رسمی نشده است، مجازاتی بین 10 تا 15 سال زندان تعیین می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره فرانسویان زندانی در ایران آشکارا تایید کرده است که بازداشت آنها خودسرانه بوده. ناصر کنعانی یک روز پیشتر درباره شهروندان فرانسوی زندانی در ایران گفته بود دولت فرانسه رویکرد مداخله آمیزی در ارتباط با تحولات اخیر در ایران داشته و استمرار این مواضع نمیتواند در موضوع زندانیان کمک کننده باشد. در حال حاضر دست کم 6 شهروند فرانسوی در ایران زندانی هستند. دولت فرانسه پیش از این جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که این افراد را به گروگان گرفته است. کارگران فصلی شرکت نیشکر 7 تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان روز سه‌شنبه برای 4مین روز پیاپی اقدام به تجمع و راهپیمایی در محوطه این شرکت کردند. این کارگران خواستار تبدیل شدن وضعیت شغلی و امضای قرارداد هستند. روز سه‌شنبه همچنین رانندگان کامیون‌ها و خودروهای باربری در شیراز در اعتراض به افزایش عوارض باربری دست به اعتصاب زدند و در میدان اصلی تربار این شهر تجمع کردند. در اهواز نیز شماری از کارگران و بازنشستگان فولاد در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های قبلی مسئولان در برابر کارخانه تجمع کردند و از جمله شعار ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه سر دادند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با رد مسموم شدن دانش آموزان از خبرنگاران خواست از واژه بدحالی به جای مسمومیت استفاده کنند. او همچنین از بازداشت چندی نفر در ارتباط با مسمومیت ها خبر داد. ستایشی در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش گفت تا الان گزارش یا یافته علمی مبنی بر مسمومیت نداشته ایم و در استان فارس هم 8 نفر بازداشت شدند. یک روز پیشتر سعید کریمی، معاون وزارت بهداشت، در کنفرانس مدیریت آسیب‌های شیمیایی گفته بود در جریان مسمومیت دانش آموزان 13,000 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند یا اورژانس بر بالین آنها رفته است، اما کسی فوت نکرد. خبرها را شنیدید و ما گزارش‌های این ساعت. در حالی که شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه سوری را فرصت نشان دادن زنده بودن اعتراضات نامیده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف آنچه شبکه‌ها و تجهیزات خرابکاری برای عملیات تروریستی در شب چهارشنبه آخر سال نامید خبر داده است. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، دیدگاه او را درباره آماده باش سنگین و تهدیدآمیز جمهوری اسلامی علیه معترضان در این شب پرسیده است.
یه نکته بسیار مهمی که وجود داره در خصوص چهارشنبه سوریه امسال این هست که تقریبا از یک ماه قبل معترضان در ایران اعلام کرده بودند که در شب چهارشنبه سوری با توجه به فرصتی که فراهم میشه نسبت به سرکوب‌های جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که در واقع در این مدت افتاده، بحثی دیگه غیر عادلانه به پرونده بازداشت شدگان، تداوم بازداشت در واقع افراد، رسیدگی نشدن به موضوع قتل بیش از 500 نفر از معترضان در طی 6 ماه گذشته و انکار اون از سوی حاکمیت واکنش نشون میدن. خب حاکمیت خیلی تلاش کرده به خصوص در این 2 ماه اخیر که اینطور تبلیغ بکنه که جریان خیزش مردمی و اعتراضهایی که در 6 ماه گذشته استمرار داشته خاتمه پیدا کرده. اساساً مهمترین مسئله جمهوری اسلامی این هست که این اعتراضات خاتمه پیدا نمی کنه، یعنی همینطور استمرار پیدا می کنه و در یک جهت باعث میشه که جامعه همچنان در یک شرایط ملتهب قرار بگیره و طبیعی هست که در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی تلاش بکنه که همه نیروهاش رو به میدان بیاره و اقدام به سرکوب شدید مردم در روز چهارشنبه سوری بکنه. این موضوع هم فکر میکنم از 2 هفته قبل فرمانده پلیس تهران تاکید کرده بود، فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرده بود بودند که حتما در این شب در واقع کنترل های خیلی جدی انجام میشه. حتی گفته بود که اجازه نمیدن در میادین اصلی شهر یا در واقع اماکن مختلف این اتفاق بیفته، یعنی مردم جشن چهارشنبه سوری رو برگزار بکنن. اما از اون جهت که فرمودید جمهوری اسلامی ادعا کرده که این برنامه سازماندهی شده از خارج از کشور هست و برخی از گروه ها مثل سازمان مجاهدین خلق دخیل در سازماندهی این قضیه هستند، شواهدی که روز گذشته منتشر شده و تا امروز ما در اختیار داریم این هست که اینطور نیست. یعنی اینکه گروه های مردمی که در طی 6 ماه گذشته اعتراض کردن به جمهوری اسلامی به صورت خودجوش و بخش بزرگی از جامعه ایران هستن، اینا همچنان معترض هستن و در فرصت چهارشنبه سوری هم برای تداوم این اعتراض ها و نشون دادن اعتراض هاشون در واقع تصمیم گرفتن که در خیابان باشن.
ما از سوی شاهد این هستیم که خب حاکمیت خیلی سفت و سخت داره برخورد میکنه با هر گونه شکل‌گیری اعتراضات، و از سوی دیگه خبر عفو 22,000 زندانی که حالا نشون میده که چه تعدادی در اعتراضات اخیر بازداشت شدن به گوش میرسه. به نظر شما در این میانه استراتژی جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات و مقابله با اون فضایی که در داخل جامعه هست چه هست؟ از یه طرف عفو میبینیم، از طرف دیگه برخوردهای تهدیدآمیز.
ببینید در شرایطی که اساس بازداشت هایی که انجام شده بود غیر قانونی بودند، یعنی ما با یک آدم ربایی بسیار بزرگ در جریان خیزش مردمی مواجه بودیم که در طی اون بسیاری از بازداشت ها غیر قانونی انجام شده بود، موضوع عفو که از طرف رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد و مقام های جمهوری اسلامی بسیار بر اون تاکید کردن، خب موضوع اصلا نامربوطی، یعنی اساسا غیر قانونی وقتی شما کسی رو بازداشت کنی که عفو کردنش معنایی نداره. ضمن این که نادیده نگیرید جمهوری اسلامی از روی اختیار هم اقدام به آزاد کردن این 22,000 نفر نکرد. فشار مضاعف افکار عمومی در جهان، افکار عمومی ایرانیان و اقشار مختلف در نقاط مختلف جهان و در واقع فشار افکار عمومی در داخل ایران، جمهوری اسلامی رو ناچار کرد که تعدادی از کسانی که بازداشت شده بودند رو آزاد کنه. اما این همه مطالبه مردم که نبوده که جمهوری اسلامی در طی 6 ماه گذشته از زمان قتل مهسا امینی مرتکب جنایت‌های متعددی شده که این جنایت‌ها بهشون پاسخ داده شده نشده، بسیاری همچنان در زندان هستند، همچنان بسیاری از روزنامه نگاران، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، براشون پرونده سازی شده و از این جهت من میخوام بگم که در سیاست ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی در قبال مخالفان و منتقدان تغییری حاصل نشده، بلکه تحت فشار افکار عمومی ناچار شده کمی نسبت به در واقع باز کردن فضای سیاسی اقدام بکنه. از طرفی در خصوص مسئله حجاب و در خصوص فشارهای اجتماعی که بر زنان در جامعه هستن، ما میبینیم روزانه شاهد تهدید و اعلام قوانین جدید از سوی جمهوری اسلامی هستیم. در خصوص فضای مجازی هم نه تنها گشایشی حاصل نشده که به شدت فضای مجازی هر روز در حال بسته شدن هست، بسته در شدن هست و همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان بر پایه سیاست سرکوب و ارعاب به دنبال مدیریت، کنترل و اعمال در واقع فشار بر اقشار مختلف جامعه ایران به خصوص معترضین و منتقدان هست.
توضیحات داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را شنیدید. و اما مهدی یراهی، هنرمند حامی معترضان، در توییتی به ممنوع المعامله شدنش از طرف قوه قضاییه واکنش نشان داده است. گفته می شود سازمان ثبت اسناد در مهر ماه اسامی 53 نفر از هنرمندان و چهره های شناخته شده را به دفاتر خود ارسال کرده و آنها را ممنوع المعامله کرده است. گزارشی از جمشید زند.
مهدی یراهی که در 6 ماه گذشته حامی اعتراضات سراسری بود، عکسی از نیکا شاکرمی را به جای عکس خود در حساب کاربری توییترش گذاشته و در یک جمله در واکنش به ممنوع المعامله شدنش نوشته است: راضیم از جرم خودم. ممنوع المعامله شدن هنرمندان و چهره‌های شناخته شده‌ای که در جریان اعتراض‌های اخیر مواضعی در حمایت از معترضان گرفته بودند، پیشتر نیز در محافل فرهنگی و هنری ایران مطرح شده بود. این خبر روز 23 دی ماه از سوی اعضای کمیته حمایت از سینماگران که در خانه سینما تشکیل شده بود تایید شد. مهدی کوهیان از اعضای این کمیته در آن زمان گفته بود: با توجه به اینکه تعدادی از هنرمندان معترض علاوه بر ممنوع الخروج بودند، با پدیده جدید ممنوع المعامله نیز روبرو هستند، توصیه می شود در صورت قصد هر گونه معامله ابتدا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مراتب عدم ممنوعیت معامله را استعلام کنید تا مشکلات بعدی برایتان حادث نشود. منیژه حکمت، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینما، نیز روز 6 اسفند در پیامی توییتری خبر داده بود که علاوه بر حکم ممنوعیت هر نوع فعالیتی، ممنوع المعامله هم شده و نوشته بود: برادران لطف کنید اجاره خانه و هزینه های درمان و هزینه های جاری را پرداخت کنید. من به آخر خط رسیدم. رادیو فردا هم مطلع شده که تعداد افراد ممنوع المعامله در میان رشته های مختلف هنری به 10 مورد می رسد و شامل چهره های شناخته شده و کمتر شناخته شده می شود. این اتفاق از همان هفته های ابتدایی آغاز اعتراضات سراسری در مراحل مختلف رخ داده و مسئولان نهادهای صنفی مختلف هنری از جمله خانه سینما و خانه تئاتر تلاش کردند آن را در مذاکره با مسئولان قضایی رفع کنند. بی بی سی فارسی نیز روز دوشنبه 22 اسفند خبر داد به فهرستی در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران دست یافته که نشان می دهد چندین هنرمند در کشور که در ماه‌های گذشته با معترضان اعلام همراهی کرده اند رسماً ممنوع المعامله شده اند. در فهرست رسمی سازمان ثبت اسناد که آقای یراهی تصویر بخشی از آن را منتشر کرده، به نام چهره‌های مشهوری مانند ترانه علی دوستی بازیگر سینما، اصغر فرهادی کارگردان، مهدی یراهی خواننده و کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده اشاره شده است. هر 4 نفر در کنار 10 هنرمند و چهره شاخص دیگر از جمله ورزشکاران در 6 ماهی که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی می گذرد از معترضان و خواسته های آنان حمایت کرده اند. در بخشنامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با عنوان ممنوعیت از معامله به تمامی دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده، آمده است بدین وسیله اسامی 53 نفر اشخاص ممنوع المعامله جهت اقدام قانونی اعلام می شود.
و با این گزارش به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.